رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بحث مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دادو گرفتی دیگر، ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسی کوری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می توان رسما شهر داده شود. این چیزهای ما با موافقه یک دیگر راهبرای کمیسی مشترک بین دولتی می توانند این چیزه بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره و آرخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوال های دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایستاده است و بعداً میگویی. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها به امضا رسیدند و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچی‌بیگ تاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیون های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیب نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبیند.
اقلا همان گفتهای رئیس کمیسیون را از جانب قرقیزستان رئیس کمیته امنیت ملی تشریف که گفته بود هم را تصدیق کردم در کار بود به فکرم اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. حاضر ما نمیدانیم که باهم داریم که درست گفتن ولی البته تصدیقی همان فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را به آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته‌ای صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگری زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی حدس و گمانه‌زنی ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری های زیادی که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه‌بیگ تاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سال های 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیزی چون برونبون بودن وارخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا با گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرزی دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایز اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده ها با نشانه های شکنجه دیده می شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور می کنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بوده است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفت: آغاز اقتباس، میدانیم که همه نشاندادها در این پرونده زیر شکنجه، لت و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند، چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخورم بگر
مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفره برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در رویخط شخصان مورد جستجو از طرف مقامات قرقیزستان جای دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از جنجال‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رسانه‌ای شد و روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت طی بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبرو است و هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل شد قضیه او حل ناشده باقی مانده است. مرا از فرودگاه شهر نوسیبیرسک پس گرداندند. ماموران مرزبانی گفتند که از جانب قرقیزستان تحت پیگرد هستم و اجازه برون رفتن از خاک روسیه را ندارم. به کنسولگری قرقیزستان مراجعه کردم، در آنجا گفتند که امکان ندارد، نقل کرد او. جورایف ادعا دارد که به مانند او چند ساکن دیگر اسفره در روسیه مورد جستجوی قرقیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاهشان برگشته نمیتوانند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرقیزستان دستگیر کرد ولی دیرتر رها شد. قرقیزستان سببی در پیگرد قرار دادن او را به تشکیل بی‌ترتیبی های عموی و اوباشی در منطقه های نزد سرحدی بین اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان پیوند داد. دادستانی کلی تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کلی روسیه خواست طلب قرقیزستان را بی بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتوانند و حالا از نهادهای تاجیکستان میخواهد که قضیه او و هم تقدیرانشان را در ملاقات با جانب قرقیزستان در میان گذارند و راه حلی را پیدا کنند. بجز از دلاور جورایف با درخواست قرقیزستان فرقت عبدالفتایف و کاملجان یلداشف ساکنان شهر اسفره نیز در روسیه با دشواری دچار شدند. با درخواست تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان هم در روسیه دستگیر شد. سرچشمه پرونده این افراد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل سال 2021 می باشد. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این جنجال متهم کرده بودند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود و از هر دو طرف کشته و زخمی زیاد بر جای گذاشت. حالا هر دو طرف سازش مرزی را امضا و به نشانه گذاری سرحد دولتی سر کردند. سازشی که قرقیزستان جزئیاتش را به مردمش گفت ولی تاجیکستان هنوز پنهان می‌دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi
خدمات اجرای تاجیکستان میگوید مصادره اموال چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات محکوم شدند به انجام رسیده است، اما نمایندگان این خدمات نگفتند که از سید جعفر عثمانزاده، احمدشاه کاملزاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، عبدالفیض عطایی و رخشانه حکیموا چه مال و ملک مصادره شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. احتم عبدالزاده رئیس خدمات اجرای تاجیکستان روز 5 آوگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که نمیتواند در این باره معلوماتی بیشتر دهد و افزود
روباسته با این مسئله به معلوم شما میرسونم که پرونده شخصون ذکر شده در کلیجه مخفی بررسی شده بود و ما نیز با در نظر داشت طلبات کنونزوری جمهوری تاجیکستان از پیشنهاد معلوماتی رو که خود داری میکنیم، فقط همین رو باید قید نمود که سندهای صوتی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سعودی در سند سعودی پیشبینی شده بودند با پورگی جوگر بودند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشون با خدمات دوهیر با این مسئله پورید نگردیده است از جانب نمایندگان ما و
رادیوی آزادی ماه اپریل امسال معلوم کرده بود که مصادره اموال برخی از این افراد از جمله وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمان زاده، وزیر پیشین امور خارجی همراخان ظریفی، رهبر سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. نزدیکان بعضی از آنها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند، زیرا میگویند مالکیتی که مصادره شد با محکوم شدگان تعلق ندارد. جمشید یاروف حقوقشناس در صحبت به رادیو آزادی گفت
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرد.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی این مبلغ ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگان نورامین غنیزاده و جمشید بایوف چیزی معلوم نیست. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش بدولت از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را به اساس میدانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پس از آن که حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را از کشور آغاز کرد، شماری از آنها میگویند از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد مورد نیاز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنها در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفتند در صورت بازگشت به افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یکی از این مهاجران که نخواست از او نام برده شود، با شرط تغییر صدایش به رادیوی آزادی گفت خود من و دیگر مهاجران از ترس آن که پلیس بازداشت و از مرز بیرون ما نکند، اصلا از خانه های خود بیرون نمی شویم. خدا نکند که یکی از اعضای خانواده ما بیمار شود و مجبور شویم که از خانه بیرون شده او را به بیمارستان بریم. بسیار به سختی روزی خود را سپری میکنیم. یک خانم دیگری افغانستانی در تاجیکستان که او نیز نخواست در گزارش نامش گرفته شود میگوید با دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوبارهش به این کشور است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از 17 ایول تا 3 آگوست حدود 1388 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز 4 آگوست نشر کرد افزوده است 89% این افراد به طور مجبوری بیرون کرده شدند. بر اساس این گزارش 49% بازگشته ها مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 ساله هستند. در همین مدت نیز حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان سفر کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنها بنابر از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی با آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان به افغانستان بازگشتند بر رادیوی آزادی گفته بودند که با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولین رسانه‌های سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی محمد ظهیر اکبر رهبری می‌شود بر رادیوی آزادی گفت که آنها خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تا کنون پاسخ رسمی از جانب حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. مقامات تاجیک در ماه ایول به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرده سببهای آن را هم شرح داده بودند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شمار از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه و ایران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی پیشنهاد معلومات و حجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی و ایران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشوری سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکردند. مقامات تاجیک گفتند که بیرون کردن شماری معین شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوبه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گرمی، لایحه‌های نو یا فرسودگی، سبب بی‌برقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردم تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم بی‌برقی‌های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه‌های نو را بهانه‌های برای این بی‌برقی می‌تراشند. از جمله طرح‌های نو و ساختن شبکه و خط‌های جدید برق یک سبب بی‌برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده، یک مسئول بلندپایه شبکه‌های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استوده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چه خیلی که به هم معلوم است، بی خاموشکنی شبکه برق، اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از بی‌برقی در رسانه‌ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت باد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق می گویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیر ایستگاه‌ها و ایستگاه‌های برقی امکان پذیر نیست؟ شکایت ساکنان تنها در مناطق دوردست، حتی در محله‌های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت بی‌برق می مانند. او می گوید که
هرچند
نه وزیر انرژیتیک و نه مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی بی‌برقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژیتیکی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده محمود آدینایف، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگویند احوال او بعد سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمود قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایف با شرط ذکر نشدن نامش روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاونی سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمود میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تامین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمود قصاص گرفته ایستادند. آنها محمود را مجبور می کنند که هر سحر و بگاه در حاضر و غایب شرکت کرده به قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمود از جایش خستن نمی تواند. با دو عصا بغل با عذاب راه می گردد. تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان ها به نتیجه بود. نزدیکان محمود آدینایف می گویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند. حتی ما طبیب خودمان را بردیم، قبول نکردند. پیشاب عذابش می دهد. باز بیماری سختی ستون مهره و فشار خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایف. محمود آدینایف قبلا بارها از وضع بد در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمود آدینایف شکایت کردند که او به زور راه می گردد. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس می دانند. و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایف این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسر سنت الله ریزایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوست و تا مقام معاونی رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزبی نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد 2 هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسر به صف نیروهای مسلح در نزد کمیساریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.